بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترين قسمة باسك شبهيرو نزمير السيء، خدا توفیق بده انشاءالله روش بحث بشه. اون این که بعضی اشخاصی که علاقه زیادی به راه عرفان و سیر سلوک و امثال اینها دارند، میرن زندگی بزرگان را مطالعه میکنند، فرمایشات اونها را مطالعه میکنند، مخصوصا زندگی اهل جذب رو مطالعه می کنند و احساسات آنها به شدت تحریک میشه و می خواهند یک شبه اون حقایقی را شنها رسیده اند این هم برسد. و بدون آنچه توسط داشته باشد که اون اهل جذب شرایط خاص خودش رو دارند و اهل معرفت که اگر از یک برکات رحمت خاص الهی برخوردار هست، مخصوص شرایط اوست و این گاهی آنچنان پرتوقع می شود، گاهی آنچنان به اشتباه می افتد. سلام علیکم. که به دنبال این هست که یه ذکری پیدا بکند، یه ختم اختماتی رو به دست بیاورد که دیگر گناه نکند و چکار کند که دیگر با این ذکر با اون برنامه از چنگال نفس برای همیشه رهایی پیدا کند. و این روحیه آفتهایی دارد که یکی از اونها هم این هست که اون روحیه مزاهده و تقویت اراده و تحمل سختی های ریاضت راه رو از دست می دهد. همیش می خواهد دنبال یک ذکر و دعا و یک برنامه خاصی هست که یک راست از آن نعمات بهرمند بشه و گناه دیگر نکند و به نتیجه برسد. در در حالی که قبلا عرض شده اصل در این راه مزاحده است، تحمل سختی ها است، صبر و استقامت است، اونم تا آخر عمر این ادامه دارد و این یک اصلیست از دیدگاه قرآن. این که ما بخواهیم جمع بکنیم، راحت طلبی بکنیم، هم دنبال یه ذکری و دعایی باشیم که دیگر گناه نکنیم و هم از اون طرف به کمالات آنچنان برسیم و هم آن اصل رو که تحمل سختی ها و تقویت اراده و صبر و استقامت هست، اینها هم کنار بگذاریم. البته عرض شد جلسه قبل که درخواست از رحمت الهی، فضل الهی، رحمت آنسنان عوض و اقیانوس بیشران رحمت الهی که باید بخواهیم، حتی خود خدا را بخواهیم از خدا. خب این یه مقوله هست و با این باور که خدا خودش خواهد داد نه زحمت و مزاحمت من، این یه مقوله است. خدا خودش میدونه کسی رو از اهل جذب قرار میدهد، یک شبه به کجا میرساند، کسی رو با اطلاعات سنجین چه میدهد، کسی رو اواخر عمر، کسی رو در حالتون دادن. خب این مربوط به اراده خداست و هیچ احدی هم چون چرا براش نمیتواند داشته باشد. این یک مقوله است. این یک مقوله دیگر هست که اصل رو بر اساس استقامت و صبر قرآن قرار داده. اینها نافی هم دیگر هم نیستند، با هم تعارض هم ندارند، هم دیگر رو نفی نمی کنند، قابل جمع هست و باید هم جمع بشود. این دوتا بال با هم ما رو پرواز خواهد داد، یک بال ریاضت و تحمل سختی ها، تقویت اراده، بار دیگر امید به رحمت خدا و از فضل خدا خواستن. این دوتا با هم هستند که یکی بشکند انسان هرگز نمیتواند در این را صعود بکند. و برای اثبات عرایزمون از خود قرآن میفرماید در سوره هود آیه 312 خطاب حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه: فستقیم کما امرت و من تاب معک. سیر الالله چقدر پیچیده است که هم خود رهبر الهی اون استقامت رو باید داشته باشد و هم هر که با او میخواهد در این راه بیاد باید این استقامت رو داشته باشد و سنجینی مسئولیت رهبر از اطرافیانش هم سخت‌تره. هم خودش باید این استقامت رو داشته باشد و هم استقامت اطرافیان خودش را هم نظارت بکند و با خود بکشد. استقامت چقدر اصل هست در این مسیر که حتی شخصیتی مثل پیامبر خدا با اون عظمت، معصوم و قدرت، همه چی بخوان دیگه هست، محبوب خداست، اما مأمور به استقامته. چطور حالا دیگری که گرد و غبار نعلین حضرتم نیست الان بیاد بگه آقا من یه ذکری پیدا کنم، یه جایی به لطفانات کنم دیگه گناهم در تعریف استقامت می‌فرمایند کسی که ملازم باشد، مراقب جدی باشد که در راه مستقیم حرکت میکنه. این معنای استقامته، یعنی تمام توجهش، تمام ارادهش بر این است که مواظب هست از راه مستقیم این برانور کز نشه. این اراده میخواهد، این تحمل سختی میخواهد تا این استقامت به این معنا تحقق پیدا بکنه. در سوره شورا آیه 15 میفرماید وستقیم کما امرت ولا تتبع اهواهم، استقامت کن آنطوری که امر شده برای تو، مأمور شده اید و هوای هوس آنها را تبعیت نکن. این هوا و هوس چیز عجیبی است که یک میدان وسیعی هم دارد. صرف هوا و هوس گناه نیست که با معنای گناه های عضوی اعضای ظاهری بانشه. در اینجا هوای اونها که مشخص شده کدوم هواها هست، اما در جای دیگر جای بحث هست که مبارزه با هوای نفس در مراحل بالاتر یک مرحله است از مراحل مراقبه. شاهد مثال ما در این آیه فعلا قسمت استقامت بود. در روایت در آیه دیگر سوره بقره آیه 153 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای اونها که ایمان آوردند کمک بگیرید، نیرو بگیرید، اراده بگیرید، روحیه بگیرید از صبر و نماز. خب مطلب واضحه، شاهد مثال ما این قسمت دیگرش است. این الله مع الصابرین یک مژده هست که بهشت در برابر این مژده یه مرخاکه، مشخاش. همین تکه آیه فرمود اونهاش اهل صبر هستند در راه بندگی خدا صبر می کنند چه به دست می آرند؟ ان الله مع الصابرین. صابرین معیت خدا رو احساس می کنند، آرزوی همه انسان ها برای مخلوقات خدا این همه زام می کند، این همه مزاهده می کند تا به مخلوقات خدا که محبوبش هست برسه. اونگاه اینجا خدا رو مستقیم معیتش رو احساس میکنن. معیت خدا خب یک وقت اینش عرض کردیم، مثلا لیوان با آب معیت دارد، با هم هستند در حالی که در عین‌ها جدا از هم هستند. لیوان یه چیز دیگریست، آب چیز دیگر. اما یک وقت رطوبت با آب معیت هم دارند، چقدر نزدیکم هستند. رطوبت با آب، زلالی با آب معیت دارد. ان الله مع الصابرین، ایوه اهل صبر مثلا به خاطر مشکلی که دارد و نمیخواهد از راه غیر خدا و غیر رضای خدا و غیر قانون خدا مشکل رو حل بکند، صبر میکند. صبر پس به این معنا نیست که بی خیال باشد، بی تفاوت باشد. صبر به این معناست که هرگز دست به کاری که برای رفع مشکل خودش از راه غیر قانون خدا و رضای خدا اقدام نکند بر رفع مشکل آن، و برعکس بر اساس قانون خدا و رضای خدا با توان بالا و اراده بالا و بالاترین روحیه آن مشکل رو به دنبال حل کردنش باشد. چه بحثی است خیلی جالب، بحث سر بشه در یکی از جلسات مفصل عرض شده، شاید از آن باشه تو سیدیش. پس صبر با چنین ویژگی که انسان در هر مشکلی، مشکل روحی، مشکل بندگی، گناه، نفس، کنترل هوای، هر مشکلی زندگی، اقتصادی، اجتماعی، هر چی که انسان با اون درگیر هست، این رو هیچ وقت از راه غیر رضا و قانون الهی حل نمی کند، تحمل می کند. دو، از راه رضای الهی و قانون الهی با روحیه بالا اون رو می خواهد حلش بکنه، از بین ببرد اون مشکل رو. چون شخصی یک دفعه می بیند که این مشکل حل شد بدون این که از جایی که به ذهنش برسه، به اصطلاح امروز میگن امدادهای غیبی رو مشاهده کنه. خب من با این شرایط باعث ذهنش هستی نمیدیسی که این مکل از این را اینطور حل بشه. این امدادهای غیبی رو متوسل میشه و احساس میکنه که خدا با اوست. خب این یک مرحله از معیت خداست که احساس میکنه خدا با من بوده. این صبر، اون امداد غیبی دنبالش، اون لذت خاص خودش. اما معیت خدا به فرمایش قرآن از اینها بالاتره. اینم درسته، اینم خوبه، انسان احساس میکنه که خدا با من هست. اما قرآن میفرماید ان الله مع الصابرین. اصلا الله تعالی معیت با صابرین داره، یعنی از این معرفت عمیق‌تر بره، از این صبر استفاده بکند. این صبر رو میتواند بهترین وسیله کمال خودش قرار بدهد. این لطافت رو اینقدر بالا بره که معیت الله رو با خودش احساس کنه، یعنی جهت بدهد برای این صبر خودش، هم مشکل رو بگیرد، جهت بدهد با کوره داغ صبر برسد به اون لطافتی که یه وقت میشه با خداست، خدا با اوست، الله رو با معیت خودش احساس کنه. خب عرض شده کما این که ما برای خیلی از حقایق و موضوعات یک ابزار حسی داریم که به وسیله اون رو حسی میکنیم، کاملا محسوس میشه برایمون. الان به وسیله این چشم این نور برایمون کاملا محسوسه، با گوش این صدا محسوسه، سردی رو با همین وجود حسی میکنم، گرمی رو با همین وجود حسی میکنم، گرسنگی رو، شادی رو، غم رو. چطور میشود غیر الله قابل حس باشد، ابزار خاصی برای خودش داشته باشد که با اون ابزار حسی، با اون حواس بشود اونها رو حسی کرد؟ اینا همچون ارزشی دارن که انسان با اونها آگاهی پیدا بکند، ارتباط پیدا بکند. اما وقتی به خود خالق برسیم بگیم نه اینجا گفتی خلاف نظام، هدف نظام آفرینشه، نمیشه که ما در همه موجودات اتصال به خدا بدیم، اما وقتی که محسوس شدن در خدا اونجا رسیدیم بگیم که نه اینجا سریای قرآنه. طوری این صبرتون رو، حالا صبر در اینجا بعضی بزرگان فرمودن معنای روزه هست، خب این یه مفهوم خاصی داره. معلوم است که نون روزه ای که ما از صبح تا شام هیچی نخوریم بگیم بعد حالا ما دیگه از این روزه کمک گرفتیم، روزه به معنای حقیقی خودش واقعا یک نمود واضح و آشکار صبره. اون معنای حقیقیش اگه بخواد تحقق پیدا بکنه و رابطه بین صبر و نماز چی هست، خدا میفرماد ازش کمک بگیری. باز در بحث نماز این فصل عرض شده که انشاءالله از اونجا عنایت میفرمایند. پس ملاحظه فرمید اصل بر صبره، اصل بر نیست که آقا من یه دعای هست بخونم دیگه هیچ وقت گناه نکنم برم دیگه راحت، اینکه صبری میشه اصلا. بنای بر این بود که خداوند از اول اینطور خلق میشد اصلا، اصل بر استقامت، اصل بر مجاهده. در سوره فصلت آیه 30 میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بن آیه ادامه داره که خیلی تفسیر اگه مراجعه کن عزیزان اینجا فرصت نیست این بحث اینهایی باز بشه. این الذین کسانش گفتند رب ما الله هست، رب ما الله هست، این باز خیلی نکته قابل تمسحی است. اونجا فرمود الله در معیت اونهاست، اینجا فرمود رب ما الله هست، یعنی اینها هی عمق داره باز میکنه در معرفت. اونم حس هستن. انسان وقتی در مشکلات، در سختیها یک وقت بی خط و بی خیال و بی تفاوت باشد، بدون جهت باشد، یه وقت اینها رو جهت بدهد و با همه وجود مشاهده کند که الان ما رو در دیک آتش این مشکل دارن پرورش میدهند. مولا حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام در دعای عرفه سرعت دقیق مطلب رو باز میکنه، میفرماد خدا اون وقت که تو مرا این جسمم رو داشتی میساختی اجازه ندادید که من خودم ببینم. حالا من نقل معنا میکنم، از مفهوم من مطلب رو عرض میکنم که مرا چجوری داشتی اون مأمور تو مرا داشت میساختیم حضور مرا، چون من تاب و توان نداشتم اون سختی ها رو با اون ضعفی که داشتم تحمل کنم، از چه مورجه های باریکی گذر کردم تا اومدم این جسم ساخته شده. اون مأمور الهی از چه مسیرهای ساختار این جسم مادی من در اونجا این ترکیبات رو اعضا رو ترکیب کرده تا اینطور شده. من تاب توان تمنون سختی رو نداشتم، اینا از فشارها گذر کرد این جسم جسم شده، این بدن بدن شده. چه فشارهایی، اما چون خودم رو به خودم آگاهی نمی دادی هیچ چیز نفهمیدم که این اعصاب چشم مغز دل چطوری سیم کشی شد، لوله کشی ها، روح کشی اینها، استخوان بندی اینها. اما حالا معلومه که خدا تو مقداری اجازه دادی که من بفهمم که در این رحم مادر در چه فشاری دارن ساخته می شوند. این فشارهای که ما در راستای بندگی خدا داریم جهت بتونیم در بندگی خدا، اونگا خواهیم دید که رب یعنی چه. ما داریم در حال پرورش هستیم، در حال ساختار هستیم با همین فشارها، با همین سختی ها، با تحمل همین مشکلات راه بندگی. اینها دارد ما رو می سازد، به خدا یک گوشه ای اجازه داده که ما این دفعه در ساختار حقیقتمون، در تیریزی وجودمون، خودمون رو هم احساس کنیم داره چه اتفاق میفته. انسان با این دید در مسیر بندگی و کنترل هوا و هوس و برخورد با گناه واقع بشه، این دیدگاه باز بشه و اصلا مفهوم رو از برخورد با گناه، مبارزه با گناه، مبارزه با هوس، مبارزه با آنچه دلم میخواهد، اینا یه مفهوم جدی رب شناسی میشه برای انسان. انسان از همینجا متوجه میشه که رب رو دارد الان چی من اینجوری پرورش میدهد میسازد الان. خب اون قدرت رو احساس میکنه. اگر رب رو توانستیم احساس کنیم راه باز شده اینکه الله رو احساس کنیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این ارتباط دقیقش یک ارتباط ذهنی نیست. پس در واقع عبارت اخراییست از همون معیت ان الله مع الصابرین. اینجا می فرماید ثم استقامون، استقامت عرض کرد معنایش یعنی مراقبت، ملازمت جدی این که انسان در خط مستقیم باشد. تتنزل علیه الملائکه، همه حس اینا ملائکه برایشون نازل می شود نه اینکه نظام نشسته یک پرنده از آسمان میاد پیش او نمیبینه بله ملاشه می همسون پرنده به اینشه تتنزل. و این موضوع زمینی قابلیت پیدا می کند که آن موضوع آسمانی و آن قوای آسمانی اون مأمورین آسمانی الهی بتوانند، این شخص قابلیت پیدا می کند که ارتباط برقرار کند با اون ملائکه. منتها این ارتباط از شرط نه ارتباط بین مثل مشاهده ما با یک مثلا پرنده، اون قوایش این انسان قوای ملکوتی در ارتباط با نزول ملائکه بر او احساس خواهد کرد، اون برایش در اثر استقامت ثم استقامو تا ادامه هایش خیلی شیرین است بعده های پشترش آمده شه. حالا دیگه وقتی میرسیم رو بخونیم. در یک آیه دیگر در سوره توبه میفرماید الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. باز ملاسفر اینجا اصل بر مجاهدهیه، کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن، حالا در هجرت از یه نقطه مکان خاصی به مکان دیگر، سه از یک حالت خاصی به حالت دیگر در حال هجرت هستن، به جاهدو فی سبیل الله. سبیل الله اگر درست بشه دیگر اون دکان بازاری ها و اهداف هوا و هوسه میره کنار، همه توسط برای اینکه در سبیل الله این ریاض اتفاق بیفته. به اموال هم به انفسیم، اموال درسته که همون مال و خونه و ماشین و پول و از این قبل چیزها، منتها اینها یک مصادیق از اموال هست. اون مجاهده با اموال با توسط به بعضی روایات و ادعیه استفاده میشه و که اصلا حس مالکیت او انسان بزرگتر مشکلش در راه مجاهده فی سبیل الله که نمیتواند رب خودش رو متوسط بشه، این که حس مالکیت دارد. بله مالکیت ما نسبت به دیگران محترم هست، حق است، اما در محضر حضرت رب تا یه همتون حسی داریم این نمی گذارد ما رب رو حسی بکنیم، لذا سعی میکنه این رو از بین ببرد، با نفس خودش مزاحد رو بکنه و ما خعظم و درجتن این دالله دیگه نفسی باقی نمونش احساس کند این ارزش دارد ندارد درجهش تا کجاست، اینا دیگه رفت کنار، در محضر خدا ارزش خواهد داشت. و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم، ربشان برای اونها بشارت میدهد به رحمت منه، نه اینکه یک ربی هست در یک گوشه، من هستم در یک گوشه دیگر، اونو میبینم صداشو میشنوم بعد اون رو مژده میزنم گوش، به رحمت منه. همیشه ربوبیت برای انسان از درون عبودیتش باز شد، اون وقت برخوردش با رحمت الهی است، رحمت خدا رو احساس میکنه، رضوان رو، جنات رو، اونم همیشگی پیوسته و در این چه شگفتی هایی هست. برای ما یه معنای لفظ و لغته، اما برای اون اهل معرفت معلوم میشه که خیلی این شگفت انگیزه است و جواب میدهد خدا. این زای شگفتی نیست، برای اینکه ان الله عنده اجر عظیم، خداوند محضرش اجر عظیمی وجود دارد. این بخشی مرتبه از اون نعیم مقیم رضوان و این عایشه هست، این شخص به برکت این استقامت و مزاهده رسید، این مرتبه ایست از اون که بهش باید برسد. در محضر خود حضرت اک این عجز از این بزرگتر هست. یه آیه دیگر هم به عنوان شاهد مثال عرض کنیم، ارازم رو زن کنیم. می فرماید سوره فصلت آیه شهد، انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه و ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم کافرون. حالا که منحصرن اله شما اوست، پس تقیمو ایلی، پس به سوی استقامت ببرزید و استغفرو. این که من یه چیزهای فهمیدم، یه چیزهای دیدم، یه کمالات در خود احساس میکنم، پس حالا دیگه ذکر استغفار مال اون گناه کارهای سر کوچه هست که هر روز هر رقم گناه میکنم، من دیگر حالا ذکرم باید چیز ذکرهایی رو بینم و استغفرو. دستور سری خود قرآنه استغفار بکنی دورو. تازه اگه چیزهای فهمیدیم از حقایق باطنی، تازه معنای استغفار رو میخوام بفهمیم، تازه استغفار اهمیتش داره باز میشه. نه اینکه بگم آقا یه ذکری پیدا کنم و بخونم و دیگه هیچ گناهی هم نکنم راحت باشم از دست نفس و حالا نوبت یه چیزهای داره میفهمم، پس دیگه نوبت ذکرهای بالاتر و چه با چه. یکی از عزیزان میفرمود که با اون برنامه ها رو ما عمل کردیم، اون ذکر استغفار رو مرتب انجام میدادیم، حالا به خوابه های این چیزی داره میفهمیم از آیات و روایات اینا. خب حالا دیگه چه ذکری؟ خب اینها به ما توسط میدهند که معلوم میشه که ما هنوز این ذکری که آنچنان حقیقت رو برای این استغفاری که برای هنوز حقیقتش باز نشده، همون لفظیش، همون ابتدایش این همه برکات داشته. اونگاه تازه اگر متوجه باشیم استغفار داره چه کار میکنه در مسیر سیر الالله، اونگاه متوجه خواهیم شد که خود راه رو صحیح طی بکنیم. اگه احساس کردیم که از ذکر خسته شدیم، بگیم حالا دیگه اینها تمام شد، حالا ذکر بعدی، این معلوم میشه اصلا راه رو صحیح نرفتیم. این یه فرمولیست در صحت و صغم این حرکت این مسیر. هر وقت احساس کردیم که از ذکری که در حد خودمون از روایات از آیات داریم خسته میشیم، البته در حد ظرفیت خودمون ها، در محدوده ظرفیت خودمون خسته شدیم، این علامت اشکالاتی است. دوباره برگردیم عمیق‌تر تحقیق کنیم، اشکالات پیدا کنیم، دو مرتبه صحیح‌تر تحقیق کنیم تا اون معنا باز بشه. دستور خود قرآن استغفرو. حالا و ویل للمشرکین، اگر کسی استقامت نداشته باشد، عزله کنه، این همین امروز فردا من نشدم، نتونستم، نمیشه، هی خراب میشه، قرضا میزنم، شیطان هی میخواد بیاد نامودش بکنه. قرآن میفرماید که خب اگه این راه رو نری کجا میخوای بری؟ راه دومی اگر هست خب عیب ندارم، راه دومی دیگه نیست که قرضا زدن در این راه باز میارزد به این که من از این راه برگردم به راه دیگر، چون راه دیگر افتادن و مشرک شدن همان. و ویلون للمشرکین الذین لا یعطون الزکا. مرحوم علامه از نه نظر خودشون بوده، زمینی تایید فرموده این نظریه رو از مفسرین گذشته. می فرماید یعطون الزکا اینجا منظور تزکیه نفسه، یعنی انسان رشد نفسی خودش رو از راه پاکی که دنبال نکند و مشرک باشد. ویلون، وای به حال او. من در یک ساحی که به تنابی متصل شدم، حلسم می خواهم بیرون ساح نمیتونم بیام، اما اگر این دست این تناب ول کنم کجا؟ 50 مترم ته ساح با بدترین وضع جایی نیست که من بگم ول کنم برم از راه دیگه. همین زور هم بمانم، باز یک کسی یک وقتی خدای مهربان رو نجات خواهد داد. اما این که احساس خستگی کنم، شیطان هی بیاد بگه نشد، نمیتونی، خب جوابش اینه که کجا برم؟ راه غیر توحید، راه غیر بندگی با معرفت اگه نرم ویلون للمشرکین. پس در ادعیه هم دار انشاءالله دیگه بختمام شدنها رو بخونیم که مناسبت شعبانیه و دعاهای دیگه هست که به ما یاد میدهند خدایا من حتی تا آخر عمر هم باشد طالب تو هستم، حتی اگر تو جهنم هم بیفتم با دست وردار از راه نیستم. حالا وقتی دعاها اینطور، قرآن اینطور، ما بیان بگیم که آقای ذکری باشد که ما اینا بخونیم که هیچ گناه نکنیم، اصلا اینا باید باشد، منها این اصل نیست، اصل بر صبر، اصل بر استقامت، ولو نتیجه هم نگیریم. و در کنار این بله ما بایستی به دنبال ذکری باشیم که گناه نکنیم. در تقریبات ما صبح ذکرهای خوبی هست، اگر اینها رو انجام بده انسان در طول روز به گناه گرفتار نمی شود، به هوا و هوس گرفتار نمی شود، به بعضی از امتحانات سختی که انسان نمی تونه از اونش بر بیاد به اونها گرفتار نمی شود. در تقریبات نمازها خیلی ذکرهای جالبی هست، در بعضی خطومات، در ادعیه هست، اینا باید باشد، دنبالش هم باید باشیم، اما اصل بر مجاهده هست و منتظر به فضل الهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آجا خیلی متشکر. آیه که جهاد شما قرائت فرمودید و جهاد و اموالکم و انفسکم، من سوالم در مورد تقدم و تأخر جهاد با مال بر جهاد با نفس و کشته شدن در راه خدا. چرا خداوند اول گفته با مالتون جهاد کنید بعد جهاد با نفس رو در ادامهش به عنوان مرتبه دوم؟
بله البته در محصول اساس که من تصالف نماز شد که تفسیر قرآن که بایستی بر اساس اهل تفسیر باشه که چرا قرآن اینو آورده و نظرش در اصل چی بوده، این از عهده این حکیر آن قابل خارج است که این علت رو مطمئنن جواب عرض بکنه. چون یا باید از معصوم علیه السلام یه روایتی داشته باشه، این قطع مشخص باشه، منظور ذاتی از اهل تخصص در تفسیر. اما اون چه به نظر میرسد، نه این چه با استفاده از مراتب تربیتی ما اون رو دارم عرض میکنیم، نه این انسان وقتی که میخواد یک راهی رو طی بکند از محسوسات شروع میکند تا برسد به اون لطائف و نامحسوسات که براش محسوس بشوند. این یک قاعده کلیست. مثلا ما میخواهیم برای یک دانش آموز یک مطلبی رو اهمیت علم رو توسط بدهیم، خب اینو میاریم با یک سری ابزاری که زود این رو میتونه با حواس پنجگانش ترشی بکنه بگیره تا یواشی به معقولات برسه. همینطور مثال همیتر انسان که میخواد مبارزه بکند، چون مبارزه با مال برایش هم محسوس هست که راحت میتواند متوسط باشه که این مال رو چگونه از خودش ببرد و هم مقداری آسان‌تر از خود زان هست. یعنی یک وقت ما بگیم که آقا مثلا انگشترت رو به من بده، یک بگیم انگشت رو به من بده، این مرحله آمادگی انگشت رو باید بده، قابلیت های پیدا بکند، برشت این استعداد در من باز کنه، لیاقت های ذات بکنه تا انگشت رو راحتی بتونم بدم. و از طرفی این محسوس تر است از اون که ما بخواهیم انگشتر رو توسط مالچیتش. بنابراین در مالچیت ما یه مملوکه هایی که داریم که اطرافمون هست و ابتدا میبینید ما اون اصلا توسط داریم، اصلا توسط دارم که این انگشتر رو میخوام بدم. یه خوردن عمیق‌تر بشه خواهم دید که نه، انگشتر نبود، حس مالچیت من بود که در این جنو محکم گرفته، در واقع اونو باید از بین ببرم. به تدریج که از این پایین شروع میکنم هم آمادگی پیدا میکنم به عمق مطلب و هم محسوس‌تر میشه مسیر تربیتی و کشته شدن هم بزرگان فرمودن که همون توسط به منیت من است. و اگه کشته شد دیگه انسان سن هیکلش هم کشته بشه سن کشته شد، که در راستا شهید به اون معنا تحقیقش کما اینکه اگر اون معنا تحقیق پیدا نکنه، اون منیت کشته نشه، این جسم کشته بشه شهید محسوب نمیشه. اما اون اگر تحقیق پیدا بکنه دیگه این شاهد بر حق است، کلا هم مشهوده هم شاهده، چون هر دو معنا دارد. اسم اینجا صفت تحصیله تعیید، هم خودش شاهد که و هم خودش دیگه مشروط میشد و اونجاست که این جسم هم در راستای اون خیلی راحت قابل تقدیم بله.
هرکس سوال داره میاد خصوصی از حضرت علی پرسیدون
میگید برماشی دیگه از اونده باشه میدارد. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.